أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آیا استصحاب در احکام وضعیه جاری است یا نه؟ همینطوری که استصحاب در احکام تکلیفیه جاری است، آیا در احکام وضعیه هم جاریه یا نه؟ معلوم است سیره فقها در فقه اینه که استصحاب را هم در احکام تکلیفیه هم در احکام وضعیه جاری میکنن. گمون نکنم که یه فقیهی شما در فقه پیدا کنید که بگه این استصحاب جاری نیست چون در احکام وضعیه است. اگر یه همچین فقیهی پیدا کنید باید بهش بگید که آقا لازم میاد استصحاب مورد شاذ باشه. برای اینکه دیروز ما میگفتیم که فقه ما 99 تا احکام وضعیه است، یکی احکام تکلیفیه است. یعنی احکام تکلیفیه واجب و حرام و مستحب و مکروه و مباح، وقتی که قیاس بکنیم این 5 تا رو با احکام وضعیه من الطهاره الى الدیات، اون بیش از 1000 برابر احکام وضعیه که او 1000، بلکه باید بگیم که فقه ما سر تا پا احکام وضعیه است. تو احکام وضعیه احکام تکلیفیه هم آمده اما کم است. مثل یک ستاره در آسمان و اون ستاره های فراوان. اما چرا مرحوم شیخ این بحثو کردند؟ برای خاطر تعلیم و تعلمه و میخوان بگن که استصحاب در احکام جاریه. حالا اون احکام استقلالیت داشته باشد یا تبعیت؟ برای اینکه شیخ بزرگوار از کسانی بود که فرموده بود احکام انتزاعی تبعی است، ما انتزاع میکنیم احکام وضعیه را از احکام تکلیفیه. حالا اینجا که فرمودن استصحاب در احکام وضعیه جاری است، میخوان بفرمان که احکام وضعیه ولا استقلال در جعلم ندارد، اما چون منشأ انتزاعش جعله به ید شارعه، پس اینم به ید شارعه. و همینطور که میتواند در احکام تکلیفیه استصحاب جعل بکند، میتواند در احکام وضعیه هم استصحاب بیاورد. خب نکته خوبیه، یه تذکر خوبیست که مرحوم شیخ انصاری دادند و اما ما اصلش هم که قبول نکردیم و گفتیم احکام وضعیه همه جعل مستقل دارد و این که شیخ می‌فرماید احکام وضعیه همه منتزع از احکام تکلیفی است و جعل به تبع دارد و دیگه باید اون احکام تکلیفی رو در نظر بگیرم و از او انتزاع بکنم حکم وضعی را. این دو سه روز بحث ما گفتیم نه، همینطور که احکام تکلیفی وضع بالاستقلال دارد، جعل بالاستقلال دارد، احکام وضعی همه جعل بالاستقلال دارد. احتیاج نداریم انتزاع بکنیم، گرچه خیلی جاها انتزاع کردنش هم خوبه طوری نیست، اما چون که خود قابل جعله دیگه احتیاج به این که بگیم این انتزاع شده از حکمی پس دست شارعه پس استصحاب داره، احتیاج به این تمحلات نداریم. اما حرف مرحوم آخون غیر از این هاست، برای این که مرحوم آخوند ایشون احکام وضعیه رو منقسم کردن به سه قسم. یه قسمتش رو مرحوم آخون فرمودن که اصلا قابلیت جعل نداره، امر تکوینیست و مثال زدن به دلوک برای نه وجوب نماز و یه خصوصیت تکوینی در دلوک درست کردند و وجوب نماز را متوقف بر اون کردند. و اگر این حرف مرحوم آخون درست باشه دیگه باید بگیم استصحاب نداره. چرا استصحاب نداره؟ برای این که قابل جعل نیست، یه امر تکوینی است. وقتی امر تکوینی شد دیگه قابلیت لا تنقض الیقین به شک رو نداره. یا اون قسم سوم را که مرحوم آخون فرمودن مثل عقود، ایقاعات، همه اینها جعل مستقل دارد، دیگه احتیاج به حرف مرحوم شیخ و ما چون انتزاع میکنیم از یه جعلی و پس بنابراین میشه استصحاب داشته باشه، دیگه اینم احتیاج نداریم. و معلومه حرف مرحوم آخوند میگه جعل مستقل داره، عقودات، ایقاعات، همه همینطور که احکام تکلیفی جعل بر استقلال داره، استصحاب داره، براءت داره، تخییر داره، این هم جعل مستقل داره. و چون جعل مستقل داره خواه ناخواه باید بگیم که استصحاب داره، براءت داره، ما بقیه اصول همه اصول تعبدیه، اصول شرعیه اگه داشته باشیم، اونها همه در این هستن. چرا هستن؟ برای اینکه اصلش یعنی حکم وضعیش دست شارع مقدسه. چنانچه اون فرمایش دوم مرحوم آخون که فرمودن اجزا و شرایط واجب اینها جعل به تبعی داره، یعنی حرف مرحوم شیخ رو زده دیگه، خواه ناخواه باید بگن که استصحاب داره، اما برای خاطر این که اصل جعل یعنی حکم تکلیفی دست شارعه پس این حکم وضعی هم دست شارعه بلواسطه، همطور که شیخ فرمودن، وقتی با واسطه باشد میتواند استصحاب و مابری اصول، همه اصول عملیه، اصول عقلیه، همه در او جاری بشه. چرا؟ برای اینکه جعل به تبع مثل جعل استقلالی دست شارع مقدس است. یه خلاصه حرف در باب استصحاب. مرحوم شیخ انصاری خیلی مفصل، مرحوم آخون اصلا در مباحثه امروز تا اینجا صحبت او کرده مفصل و ای صحبت نکرده است اصلا. شاید مرحوم آخوند حقم همینه، به وضوح باقی گذاشتند. مرحوم شیخ چون که انقلت قلت فراون دارند و توضیحات فراون هست، این توضیح هم باید در فرائد باشد. مرحوم آخون چون بناشون بر ایجازه دیگه، این حرفهای واضح را احتیاج ندیدن که در کفایه بیاورن. خب استصحاب، مقدمات استصحاب و استصحاب چیا، استصحاب از چرا حجته ها، تا اینجا تمام شد. حالا مرحوم شیخ انصاری یه تنبیهات هفتگانه، هفت تنبیه مرحوم شیخ انصاری در فرائد آوردن مربوط به استصحاب، یعنی تتمه برای استصحاب به نام تنبیه، که باید بگیم اصلا تمام حرفا تو استصحاب در این تنبیهاته. مهمترین بحث ها در اصول همین تنبیهات استصحابه. بعد مرحوم شیخ انصاری هی زیادش کردن، همین هفتا در فرائد 16 تا شده در کفایه. بعضی ها این هفتا رو 10 تا قسم ها، بعضی ها 12 تا و بعضی 14 تا بود. و علا کل حالین شما ها می توانید استاد اصول و متخصص در اصول و 16 تا رو بکنید 20 تا. همیشه هم انصافا در فقه ما فائده دارد. و باید بگیم میدونید دیگه استصحاب چکش فقه ماست، همینطور که اگر نویسنده قلم نداشته باشد نمیتواند چیز بنویسه، آهنگره چکش نداشته باشد نمیتواند کار کند، یه مجتهد جامع الشرائط هم اصول نداشته باشد نمیتواند خوب در فقه بره جلو، خیلی جاها میماند. حالا رو ما چون که بنامونه روی کفایه بریم جلو، همه تنبیهات کفایه رو متعرض میشیم اگر خدا بخواهد، اگر عمری باشد. تنبیه اول از نظر فقهی خیلی تنبیه فائده داریه، ولو یه تعبد، انسان تعجب میکند، البته فقه ما رو تعبد دیگه، رو قیاس و استحسان و عقل و اینا که نه، عقل دقی، اما بازم تعجب آوره. معناش اینه، تنبیه اول می فرماین یقین و شک باید در استصحاب بالفعل باشه، بالفعل رو معنا میکنن متوجهون الهی باشه، یعنی در استصحاب فهمیدیم یه قضیه متیقنه، بخواییم یه قضیه مشکوکه، قضیه متیقنه عین مشکوکه، قضیه مشکوکه عین متیقنه باشه، حالا کدوم مقدم باشد کدوم مؤخر باشد گفتیم فرق میکنه. علا کل حال دو تا قضیه میخواییم، یکی متیقنه یکی مشکوکه، اما قضیه متیقنه عین مشکوکه، قضیه مشکوکه عین متیقنه. مثال عوامانش هم زید عادل بوده، الان نمیدونم عادله یا نه، خب یه قضیه متیقنه دارم زید عادل بوده، یه قضیه مشکوکه دارم الان نمیدونم عادله یا نه، استصحاب میگه که کان عادلا الان یکونو کذالک، یه استصحاب. این یقین و شک در استصحاب باید متوجهون الیه باشد تا استصحاب جاری بشه، و اما اگر غفلت از یقین و شک باشد دیگه استصحاب نداریم. ولا واقع و نفسر ام لو توجه، استصحاب پیدا میشه، اما موضوع مقفول عنه، وقتی موضوع مقفول عنه خواه ناخواه استصحاب مقفول عنه. مثال میزنن که همه مراجع تو رساله شون هم اومده، همه هم قبول دارن، و اون این است که یک کسی ایستاد نماز، غافل از این بود که وضوء گرفته یا نه، نمازش رو خون تمام شد، حالا متوجه شد که قبلا حدثی از او سر زده، نمیدونه وضوء گرفته یا نه. همه فقها ها میگن که این نماز درسته، اما نه به استصحاب، به قاعده فراق، برای نماز دوم باید وضوء بگیره. خب عجب هم از عوام مردم عجب میکنن از ما که آقا اگر نماز درسته هر دو درسته، اگر نماز باطله هر دو باطله، چجوری شما میفرمود نماز اول درسته نماز دوم باید وضوء بگیره؟ از همینه، از این که نماز اول درسته قاعده فراغ داره، نماز دوم باید وضوء بگیره، حالا استصحاب داره، استصحاب حدث، خوابش برده بعد که بیدار شده رسمش این بوده دائم الوضوء باشه، اما حالا مثلا کار پیدا کرده از خونه اومده بیرون، حالا شک میکنه آیا وضوء گرفت یا نه، استصحاب میگه وضوء نگرفتی، نه استصحاب میگه وضوء نگرفتی، استصحاب حدث میکنه، حدث بود الان یکونو کذاله. لذا مرحوم آخوند در مرحوم شیخ و مرحوم آخوندم در همین جا می فرماید که این اسم قاعده فراق میگه نمازش درسته اما استصحاب نداره. چرا؟ برای اینکه اون موقعی که ایستاد به نماز غافل بود از قضیه متیقنه و مشکوک کرد. اما توجه کنی اما اگر این قبل نماز توجه کرد به این مطلب آیا وجود داره یا نه، او استصحاب جاری میکنه دیگه، حالا میخواد استصحاب جاری بکنه یا نه، توجه به این مطلب پیدا کرد، ثم غفل ثم صلا، گفتن نمازش باطله. چرا باطله؟ چون قبلا استصحاب داشته. صورت اول این که قبلا استصحاب نداشته سو قاعده فراق کار کرده سو، و برای نماز دوم باید وضو بگیرد و اما صورت دوم نماز اولم باطله. چرا باطله؟ برای اینکه یقین و شک بالفعل بوده و چون یقین و شک بالفعل بوده ثم غفلا استصحاب کار میکنه. بعدش هم مرحوم آخون دیگه توضیح واضح نفرموده بودم طور نه این طور نی، اما فرموده خب چرا من با اون استصحاب کار نکنه؟ برای اینکه بعد نماز میگه که من مستصحب الطهاره بودم یا مستصحب الحدث بودم. اگه بگه مستصحب الحدث که فرد ما مستصحب الحدثه، بگه نماز باطله مطلقا. مرحوم آخون بفرماند که بله، وقتی شک و یقین بالفعل شد میتونه استصحاب بکنه، اما چون قاعده یقین مقدم بر قاعده استصحابه، اگر یک کسی پیدا بشه قاعده فراق را مقدم بر استصحاب ندونه دیگه خواه ناخواه استصحاب بعد نماز میگه نماز اولم باطله. اما اگر قاعده فراق مقدم بر استصحاب باشه دیگه قاعده اقتضا میکنه نماز اول درست باشه به قاعده فراق، نماز دوم وضو بخواد به قاعده استصحاب. نه، همه صورت شکه، یقین داره محدث شده، نمیدونه آیا این حدث رو رفع کرده یا نه. همه ی حرف تو اینه. حالا یه دفعه اصلا توجه به این که محدث شده سو و استصحاب طهارت داشته، استصحاب حدث داشته سو امثال اینا اصلا غافل بوده، مثل افرادی که زیاد هم اتفاق میفته، حتی امام جماعه که چون دائم الوضوء همیشه، حالا یه وقت اگه وضوء نگرفت مثل شماها مثلا نماز اول وقت میخونید، حالا یه دفعه نماز اول وقت نخوندید معمولا یادتون میره، شب یادتون میاد نماز ظهر نخونده، چون که دائم صلات اول وقت بوده. اینم اینجوره، غفلت کرد و نماز خون، نماز تمام شد. نماز که تمام شد الان نمیدونه وضو گرفت یا نه. خب استصحاب حدث داره، استصحاب حدث میگه هم نماز گذشته خرابه هم نماز آینده، اما قاعده فراق میگه نماز گذشته درسته. حالا که نماز گذشته درسته، قاعده فراق و اگر کسی مقدم بر استصحاب بدونه که میدونند، حالا اینا بعد درباره صحبت میکنیم، ولی معمولا مثل مرحوم شیخ و مثل همه بزرگان و الان هم تو رساله ها همه قاعده فراق و مقدم میذارن بر استصحاب. حالا قاعده فراق و مقدم بر استصحاب، قاعده فراق میگه نماز درسته، استصحاب میگه باطله ها، اما قاعده فراق میگه نماز درسته. خب نماز درسته، برای نماز دوم چی؟ دیگه قاعده فراق که نداره، باید وضو بگیره. ازا یه نماز میشه درست با قاعده فراق، یه نماز میشه درست با وضو گرفتن، که اگه وضو نگرفت نماز خون استصحاب میگه نمازت باطله. حالا اون یه مسئله دیگه است، ممکنه شما قاعده فراق را این اندازه عرضه برش قائل نباشید، و مخصوصا این که ما استصحاب را به یه امر عقلایی گرفتیم، قاعده فراغم یه امر عقلاییست، اینا با هم می جنگه. ممکن است یک کسی بگه اینا هیچ کدوم مقدم بر دیگری نیست، اما الان در رساله ها همه قبلنم مثل صاحب جواهر و مرحوم محقق و دیگران همه من جمله اصل کاری شیخ بزرگوار ما در فرائد، همچنین مرحوم آخوند در کفایه، قاعده فراغ را مقدم بر استصحاب میدونه. وقتی مقدم دونست قاعده فراغ برامون کار میکنه، نماز اول و قاعده فراغ درست میکنه، اما نماز دوم و دیگه قاعده فراغ نمیتونه درست بکنه. ولی اگر کسی هر دو نماز رو خونده باشه، قاعده فراغ هر دو نماز رو درست میکنه. اما این استصحاب میگه تو حدث داری، تو دست رو قرآن نمیتونی بذاری. مثلا قاعده فراغ مقدم میشه بر استصحاب و استصحاب دیگه نمیتونه کار بکنه. اما استصحابه تا یقین و شک بالفعل نباشد که هیچی، وقتی یقین و شک بالفعل شد استصحاب هست. حالا این جاری بکنه جاری نکنه استصحاب هست دیگه، طبق استصحاب باید عمل کنه. و این مثالی که مرحوم آخون میزنه همین جوره که یقین و شک بالفعل نبوده، بعد نماز پیدا شده یقین و شک بالفعل، یعنی توجه پیدا کرده به یقین و شک. خب استصحاب جاریه، استصحاب که جاریه میگه نماز گذشته باطله، نماز آینده تان باطله. اما قاعده فراغ میگه نماز گذشته درسته، نماز آینده رو حرف نداره روش. استصحاب میگه باید وضو بگیری. و صلی الله علی محمد و آل محمد.